بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان ملکه قناعت است و آن حالتی است از برای نفس که باعث اکتفا کردن آدمی است به قدر حاجت و ضرورت و زحمت نکشیدن در تحصیل فضول از مال، و این از جمله صفات فاضله و اخلاق حسنه است و همه فضائل به آن منوط، بلکه راحت در دنیا و آخرت به آن مربوط است. صفت قناعت مرکبی است که آدمی را به مقصد می‌رساند و وسیله ای است که سعادت ابدی را به جانب آدمی می‌کشاند، زیرا که هر که به قدر ضرورت قناعت نمود و دل را مشغول قدر زاید نکرد، همیشه فارغ البال و مطمئن خاطر است و حواس او جمع و تحصیل آخرت بر او سهل و آسان می شود. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند: خوشا به حال کسی که هدایت به دین اسلام یابد و به قدر کفاف به او برسد و قناعت کند. و فرمود که ای مردمان، چندان سعی در طلب دنیا نکنید که به هیچ کس نمی رسد مگر آنچه از برای او مقدر شده، و هیچ بنده ای از دنیا نمی رود مگر اینکه روزی که از برای او مقدر شده به وی برسد. در حدیث قدسی وارد است که ای فرزند آدم، اگر همه دنیا از تو باشد، زیاد از قوت تو آید تو نخواهد شد. پس هرگاه من به قدر قوت تو به تو برسانم و حساب او را از دیگری جویم، به تو احسان کرده خواهم بود. مروی است که موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از حق تعالی سؤال کرد که کدام یک از بندگان غنی ترند؟ فرمود: هر کدام که قانع ترند. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که ای فرزند آدم، اگر از دنیا آنقدر می خواهی که کفایت تو را کند، اندک چیزی از آن تو را سیر می کند، و اگر زیادتر از کفایت می طلبی و تمام آنچه در دنیا هست تو را سیر نخواهد کرد و کفایت تو را نخواهد نمود. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که زنهار چشم نینداز به بالاتر از خود، نگاه به آن مکن و به معیشت پیغمبر خدا نظر کن که خوراک او جو بود و شیرینی او تمر بود و هیزم او پوست درخت خرما اگر به دست او می آمد. و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که هر که از خدا به اندک معیشتی راضی شود، خدا نیز به اندک عملی از او راضی می شود. و باز از آن حضرت مروی است که فرمودند: خدای تعالی می فرماید من چون بر بنده مؤمن تنگ می گیرم، محزون می شود، و حال این که او را به من نزدیک می کند، و هرگاه او را معیشت می دهم فرحناک می گردد، و حال این که او را از من دور می کند. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. قناعت کن ای نفس بر اندکی، که سلطان و درویش بینی یکی. چو سیراب خواهی شدن زاب جوی، چرا ریزی از بحر برف آب روی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة. از زمان قناعت حدیث داره، از زمان قناعت و زل من تمام. یه حدیث کوچیکیه ولی یه کتابه. هر کی قناعت کنه عزیزه، طلبه شهریه داره، همین رو قناعت کنه که دیگه از این از اون قرض نکنه، بین اون نگه دارم ندارم، نداره خونه بخره، چرا خونه میخره؟ بیجا رهن کنه، نداره رهن کنه اجاره کنه. آساسن اصفهانی میگن نداشت خونه اجاره کنه، رب مسجد کوفه، اون کنار مسجد پرده زده بود، زن بچه‌ش هم اونجا زندگی میکردن در طلبه که روزا میاده نجف درس میخونده، شبا میرفته تو مسجد، تو صحنه مسجد من رفتین نا که نجف مسجد کوفه رو دیدن بعدیو اینجوری درس خوندن. حالا طلبه خونه میفروشه، خونه میخره، بام میگیره از این از اون، به این میگه ندارم، به اون آقا میگه ندارم، به اون آقا میگه ندارم، کجا بام میدن بعضی البته، ولی اون طلبه که قناعت میکنه به همون مقداری که داره، یا غیر طلبه مگر به همون مقداری که خدا بهش داده قناعت کنه تو مردم عزیزه، اما اگه قناعت نکنه مجبوره به باجناقش بگه به من قرض بده، مجبوره به برادرش بگه، مجبوره به عموش بگه، مجبوره به پیش نماز محل بگه، مجبوره بیاد بگه وام. تن شبیه که اینجا اومده بود وام به من نمیشتاخته، اینجا صندوق نداره، چه من میگم دق داره میگن نبره، بیشه من چه میگن نخیج، فقط درس و طلبه مسئله میگن، درس و طلبه، نه صندوق داره، نه درمونگاه داره، نه هیچی نداره، فقط درس و طلبه. بله اینه باید یکی بپرسه اونا میگن نبره دیگه، نهید اینجا که من کار دارم، این مغز من دیگه فشار قد بشه، نهید اینقدر من کار دارم، پیش از ظهر یه دور برای طلبه منبر سه رو درس اونا بوده، ظهر اومدم بین نماز صحبت کردم، الان باید صحبت کنم، چقدر کار دارم، گرفتارم. اون یکی اومده مسئله میخوام، میگم آقا خونتون کجاست؟ میگه پاسداران. میگم خب شما به پاسداران برنامه کنی، منطقه 12 فرق داره، منطقه 14 16، کسی که منطقه 12 است که منطقه 16 نمیره، بهش میگن آقا شما خونت منطقه 12. خب پاسدارین همه آخوند اونجا، برو اونجا بپرس، من نمیدونم اینا چرا مراتب حال منو، یا منزل تلفن میزنم میگم خونتون کجاست، میگه نیاوران. گاهی که عصبانی هم میگم به امام جماعت نیاوران مراجعه کنید، تلفن میذارم به امام جماعت نیاوران مراجعه کن. حالا گاهی که منزل نیستم خوبه، خانوادهمون رو برمی‌داره، ایشون استخاره میکنه، استخارش هم غالبا خوب میاد. نمیدونم چجوری قرآنی داره که بالاش نوشه خوب بد، غالبا استخارهاش خوبه، هر کی میخواد استخاره کنه یه موقعی بکنه که من نباشم خونه، خانواده استخاره میشه، زنان مخصوصا زنان مقیدن استخارهشون خوب بیاد، اگه بد بیاد میره پیش نماز دیگه، انقدر این ور اونور میره تا خوب بیاد. بچه بازی شده استخاره، خب با اول که بعد اومد باید دیگه نکنی، بعد اومده میری یه جه دیگه میگه آقا اونجا رفتم خوب اومده، خب اگه خوب اومده چرا دیگه پیش من اومدی؟ استخاره به من مراجعه نکنید آقا جان، مسئله از من نپرسید، اگه اهل این محل هم هستید همون گرشن بید آقای غلوی خیلی راحت، آقای حسینی، این همه طلبه اینجا در طلبه بپرسید، این مغز من دیگه کشش نداره آقا، بذارید من به حال خودم باشم، در منزل میان سوال میکنن، نمیدونم وام میخوان، من صندوق ندارم که، صندوق قرض حسره من ندارم که، اعصاب آدم خرد میکنن، الان حال ندارم حرف بزنم. راجع به قناعت دو سه کلمه بگم، روحانی مخصوصا اگه قانع باشه خیلی خوبه. باشمزن زاهد چون قانع بود خونه اجاره حتی خونه اجاره میشه، خونه نخری، من خونهش دو تا اتاق مایه 20 تومن، 54 سال فوت کرده، من 55-56 سال قبل منزلشون رفتم، دو تا اتاق کفش هم گلیم بود، قالی هم نداشت، از همه پیش نماز ها مریدش بیشتر بود، کسانی به آشام حسین اقتدا میکرد که پیش نماز دیگه اقتدا نمیکرد، زاهد بود. یه رو ماست خرید با عیارش نهار نون ماست بود، چون نون ماست یه غذا بود، ما هم طلب بودیم بود نون ماست یه نهارمون بگاهی، گاهی هم خورما زمیمش، گاهی حلورده، گاهی هم سیب زمینی میپختیم، آپت میکردیم توش میکوبیدیم، ماست های قوم خیلی عالی بود، وقت شیرین بود، سالاد اولویه میشد، سیبزمینی رو تو ماست میکوبیدیم، نمک هم میدیم، اشتها هم داشتیم، میمونه سنگک، بهترین غذا ها از چلو کباب بهتر بود، باور کن به کسی رو نمیداختیم که ما داریم نداریم ابدا. دو سه روز ما مرسه فیضی غذا نداشتیم، چه چهار تو طلبه بودیم اصلا نهارشون نداشت، نونای تای سفره رو خیس میکردن صبح بس. یکی از همحجیامون آرد داشت، آرد رو برداشت و شکر قاوت کرد یه سرخش کرد، گفت یه قاشق بخوریم بریم، بیکر رفقامون مریض شد، غذای آشقه اکبر تهرانی که سالها در کن امام جماعت بود، یکی دو سال قبل فوت کرد، با من هم مقایسه بود، چقدر نورانی بود آشقه اکبر تهرانی در کن، اونایی که اهل کن باشن شاید ایشون رو بشنسه، فوت کرد، ایشون مریض شد، حاج ناصر خندقادی اومد دید ایشون مریضه از بیغذایی، رفت خونه یه خود سبزی خشک و برنج و لپه و اینا پیدا کرد که بیاد یه آشی برای این درست کنه اقلا، اومد زم گذر خان زمین گلی بود، ریز خورد زمین، تمام اونا ریخت توی گلا، خدا ببین چجوری آش نشد اون طرفه بخور، تا بعد 3-4 روز یکی 4 تومن برای ما رسید، 4 تومن پول بود اون موقع، 4 تومن یه هفته میتونستیم ما باش زندگی کنیم. 4 تومن رسید. ما اینجوری طلبگی کردیم، رو به کسی ننداختیم، نداریم داریم. حالا بعضیا هی میرن به این میگن ندارم، به اون میگن ندارم، به این میگن ندارم، خونه خریدم، وام دارم. طلبه باید آقا باشه، آقا امام جماعت باید نداریش نباید به مریدا بگه. بعضیا میگن، ولی اونا که نمیگن مریدشون بیشتره. اگه مردم بفهمن کسی پول کیه بهش ارادت ندارن. مردم آقایی رو میخوان که مادی نباشه. شما طلبه های حرفا رو گوش کنید، بعدها قناعت کنید به همون زندگی مختصر که داری که محتاج کسی نشه. قدیما یه دعا میکردن، پیرمرد یادشونه، خدایا ما رو محتاج لعام خلق نکن. یادتونه قدیما اینو میگفتن، لعام خلق، این مردمان پست. آدم بره پیش آدم پستی بگه من پول بخوام. حتی شما طلبه اگه عمو دارین ریشتراشه به شما میگه ما اینقدر میخوام بهت بدم، بگو خیلی متشکر. ولو نداری بگو خیلی متشکر، احتیاج ندارم. احتیاج داری اما توریه کن، بگو احتیاج ندارم. من چی؟ به پول خمس نده شما احتیاج ندارم. عموت هم خمس بده نی، حالا جلو مادرت میخواد، جلو پدرت میخواد منت سر پدرت بذاره که به پسرش. یا دایید میگه من بهت ما اینقدر میدم برو طلبه شو. از چیش که پول نگی؟ پس چکا کنم؟ خدا دو رکعت نماز بخون. گو خدای من این حرفا رو زدم، گفتم به پدرتونم نگیر. آقای رمضانی نوارش اینجا گرفته بود بر جهرم، واسه پدرش کوک کرد. گو پدرم شنید که شما میگین از پدرتونم پول نخواهیم، هر وقت پول خواستیم بگی خدای پول بخواه. به پدرتونم نگین سباکه طلبه، به پدرش بگی پول بده، اصلا سباکه. نوارو گذاشت و پدره دید که من دارم میگم از پدرتونم پول، میگه پشت یه مش اسکنا در بود داد. اون نوارو بخرین ببرین کوک کنین پدرتون که گوش کنه که من گفتم اگه پدرتون پول نخوان خوشش میاد، پا میشه تو جیبتون رو پر اسکناس میکن. شما نگید، نوار رو بذاریم، اشکال نداره، نوار رو بذاریم، نوار رو تهیه کنیم، شما هم تو بشین خودتو بزن به کوچه عمر چپ. علی چپ هیچ وقت نگینا، این حرف غلطه. بعضی میگن فلانی خودش زد به کوچه علی چپ، تو چپی، علی چپ نبود که، عمر چپ بگید. بگید فلانی خودش زد به کوچه عمر چپ، برای اب نداره، اما علی چپ نگیر. البته اینم حالا خلاف بحثه، این حرفم نوازد، اینم حالا به جوری اون عمرشو یواش بگین، چپشو بگین، اونو تو دلتون بگین که خلاف بحثت نشه، اب نداره. حاصل شما مواظب باشید، آقا حرفاتون رو مواظب باشید، علی چپ نگید، عمر چپ هم نگید، خلاف بحثته، اصلا هیچی نگید آقا. بله ماست خرید و برد خونه بخوره با عیالش، دید بو برنگ میاد، چی پختی؟ پیرزن گفت دیگه، گفت امروز اشکنه پختم. اشکنم بو داره ها، شنبه دیگه با پیاز و بخون کنم با روغن، یه خورده دستشویی با سیب زمینی هم میریزن، تخم مرغ هم آبش که جوش، آب گوشت بی گوشت دیگه. یه وقتی که گفت رفتیم همدان، منظور آقای آخون ملاری همدانی آبگوش میداده، ولی من گوش ندیدم تو این آبگوش. و آقا گفتم آقا این آبگوش شما گوش نداره؟ گفت چرا، تا دستتون توشه، چون اون وقتا با دست میخوردن، تا این دستتون توشه گوش داره، اینا گوشت دیگه. آره یه یاد بگیریم. بعضی آب اشکنه از اوناست که دستشو توش ببری، اگه با قاشق نخوری یا دست رو ببری با دستون رو صابون بزنی با دست غذا بخوری، اینقدر مزه داره با دست. حالا ما شده با قاشق، ما زمان که طلب بودیم آی برهان نمیذاشت ما با قاشق بخوریم، مستحب با دست بخوریم. یه چیزای سر انگشته که این سبب هضم غذا، مخصوصا اگه آدم انگشت آخرشم به میکه این سبب میشه غذا زود هضم میشه. آش کیفر برو استاد برام با قاشق بخورین، قاشق چه میدونه که این آش داغه؟ آش میه یه حوزه بونید میسوزه، اما دستت میفهمه، دستت تو غذا میزنی داغه نمیخوری، اما قاشق نمیفهمه داغه. خیلی با قاشق میخورن میسوزه، زخم معده میگیرن. این زخم معده مال غذای داغه، کراهت داره غذای داغ. غذا رو بگید زودتر ننا بکشن یه 10 دقیقه جلوتر که غذای داغ نخورید. آقا بعضی میسوزه هی میخوره، باشه وقتی میگه زخم معده دارم، 20 سالشه زخم معده گرفته، موی غذای داغ میخوری، غذای داغ کراهت شدید داری، یکم فوت کردن این قاشق و بشه. خب این چی میگن تو دهن چی میاد بیرون؟ اکسیژن میره، چی میاد؟ اون میاد رو اون غذا و اون برای این جهت کراهت داره، فوت نکنه. حتی بعضی زنها غذای داغ رو برمیداره فوت میکنه، همونه بیرون بچه بیگناه یه ساله 6 ماهه. چقدر بی سوادیه دیگه. آخه این غذای داغ که تو فوت میکنی بله، اینی که از نفس تو اومده این غذا رو فوت کرده، این بچه میدی، بچه هم مریض میشه فردا، باید بری یه ملو خرج کنی تو خوب شه. برای اینکه به مستحبات اسلام عمل میشه. خیلی زنها دیدم غذا رو فوت میکنن، بابا بذارین خنک شه، قبلا بکشید خنک بشه که دیگه فوت نکنید یکم که بله با قاشق با دست، ما اون وقتا با دست قادمه، الان اگه با قاشق بخوریم میگن بی تربیته این شیدم. حالا بعضی عمامایی هم دیدم اون وقتا که مهمونی میرفتم، حالا نمیرم جایی، اون وقتا که میرفتم همچی میکنن با قاشق و چنگال، یه آخون نبود یه جیب بره سوار غذا بخوره. از دور دیدم یه جایی ما رو نشسته بودیم، به آقایی دم اونجور بایستده قاطی مردم سواره، من پیادشم غذا نمیخورم چه برسه سواره. عمامه طلبه که نبود چنگال برداره، با دستت برده گوشت خرد کن، همچی میکنه با چنگال جلو مردم. خیلی عرفیات آخوند و بلد نیستن خیلی. حالا اینجا شما از من میشنوید یه خود واردید، اما بعضی عمام هم داره ها با چنگال همچی میکنه، این فوکولیا کاراش، این فوکولیا. بعدم سیگار خارجی در میاره یه پوک میشه، بعدم موبایل زنگ میزنه، بعدم روزنامه وا میکنه. اینا چی ان؟ اینا رو باید بکشن. من نمیدونم جمهوری اسلامی چرا اینا رو نمیکشه. جمع کنن این اخوندایی که عوضی ان. اخوندای جیگول، دولفش تا اینجا اومده. اومده اینجا. شلوار رو تو کرده، اینجا هم لایه گذاشته. به خیاط گفته یه چیزی بذار اینجا شما جلو. دیدم من. بله. حالا شما ندیدین طلبه ما الحمدلله اینجور نیست. هست مدرسه ما این که ما طلبه های حرفا رو میزنیم، طلبه های ما میفهم. من قواره که میدم بدوزن میسپرم، میگم لایی نذاری یا اینجا چیزی نذاری یا همون پارچه ساده رو بدوز. به خیاط در مشهد، به خیاط عربه که نجف هم من 30-40 سال پیش قواره دارم دکتر. حالا بعدی طلبه با من اومدن پیشون خیاط رفتیم، مربی توسی سرشونه، پلوی مدرسه پسرم آقای سیروه رفتیم ها اونجا هفشت میریم با هم روزه میخونن رفقا، اونا هم گریه میکنن. دو برادرن از 38 سال با نجف رفتیم، قبا برای ما 10 تا اندوختن، حالا هم 2000 تا میدوزن. بله قبا که میدوزن میسپرم. شما هم اگه بعد از این طلبه شدین قبا دوختین دیگه لایی بذار، کت 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 و لایی میذارم، اما قبا فقط آثار دیگه، لایی و اینا شما خیلی ساده، قباتون هم ساده باشه، خطدار نباشه، شلوارتون پیرنتون آخوندی اینجوری. طلبه ها که پیرن اینجوری ندارن این دفعه رفتن خیاط اینجوری پیرن اینجوری بدوزن. الان وزرای ما یه دونه شون پیرن یخدار ندارن، تمام پیرناشون اینطوری آخوندی میگن. پیرنهای آخوندی درست کنید، سفید بپوشین، پیرن یخدار. نه حرام نیست اینا، اینا عرفیات آخوندیه، طلبه باید ساده زندگی کنه، و الا رو یخه دارم بپوشی کار حرومی نکرد. غیر طلبه نداره، من طلبه رو میگم، طلبه ها پیرن ساده بسه. آشانسه اینو وقت فرمودن به عیارشون حالا که اشکنه پختی، یا اشکنه رو نهار بخوریم ماسه بذاریم شب، این معنی قناعت. البته پول داره این کار بکنن کنسیه، اما کسی که درآمد کمی داره میخواد از کسی پول نگیریم، مثل آشانسه زاهه وجود نخوره، یه درآمد کمی داره اون قناعت اسمشه. به زنش میگه یا اشکنه رو حالا بخوریم ماست شب، یا ماست حالا بخوریم اشکنه رو شب، این اسم قناعته. هر دو رو با هم بخوره وقت شب با دستش میشه اون دراز. اعتنا به فلک نداشت، پول می آوردن قبول نمی کرد ابدا. آشان همچنین ظاهر دو تا اتاق اجاره ای داشت و 5000 نفر شاگرد تربیت کرد. موقع سکرات مرگ فرمودن 5000 شاگرد من تربیت کرد. قالب بازاری خوب ما الان 80 حاج محسن قلکی، حاج محمود لولاشیان، هر چی تو بازار آدم قدیمی مردن غالبا کمه. همین آیت الله حقشناس که الان بیمارستان بوده اومده منزل، اینا همه شاگرده آشنام سر زاهدن. یعنی خیلی تربیت کرد آشنام سر زاهد، و بعد از فوتش هم خواب دیدن یه دسته از مراجع کاسه دستشون اومدن دور قبر آشنام سر، از آشنام سر قضا میخواد. یکی گفت حاجی تاج روزخون خواب دیدم، گفتم آشنام سر فوت کرده، حاجی تاج فوت کرده، از روزخونای 70-80 سال قبل بود، من ندیده بودمش ولی اسمش شنیده بودم، حاجی تاج میگفتن، صدای عجیبی داشت، میگفتن حاجی تاج خواب دید. یک کسی میگفت من خواب دیدم حاجی تاج دم حوض جوب مسجد جمعه تو کفنشه، تا من رسیدم پاشد. گفتم آقا آشنام سن تازگی فوت کرده، شما خبری داری؟ گفت دست ما به اون نمیرسه، او خیلی بالا بالا جاش. قناعت کرد و از سهم امام نخورد، پیاده میرفت صبح جمعه شب بلازیم با شاگرداش. از صبح تا غروب یه نهار دنگی بود، زورم که میشد دست میگه جیبش دنگیشو میداد. وقتا به 2000 هم رسید، آبگوش میدادن، عدس پلو میدادن 2000. ما که بعد از ایشون جلسه داشتیم سالها 25000 شد. بعد یک کلانتری شهره آمد و مزاحم شد، باغ ملک بودیم و عکساش ما الان داریم. شگرده قدیم ما در اون باغ ملک از صبح تا غروب می آمدن، قبل از ظهر جلسه تفسیر داشتیم و قرآن و ظهر نماز و بعد نهار دنگی و منم دنگی خودم می دادم، حتی طلبه هم خودشون می دادم. من نداشتم دنگی طلبه رو بدم اون موقع، اگه حالا بود می دادم اما اون موقع نداشتم. این قصه مال 47-8 سال پیشه. بله دیگه کلانتری آماده اینجا چه خبره و فلان و یه 70-80 جوانای خوب نورانی میمدن که الان آقای اوستی ما اون موقع پالتو تنش بود، حالا امام جماعت مسجد چهارای کوکاکولا اون موقع هیبده جسر، آقای موسوی تهرانی که مدرس رسائل قوم کفایه، اینا هم به جزء رؤسا بودن، حاج احمد آقا زرگر، خیلی از شاگرد قدیما در اون جلسه میامدن. پس آشانسه چی فرمودن؟ ما سهاله بخوریم میخوای؟ یا اشکینه رو ماسه بذاریم شب. یه سوش قناعته، کسی نداره دیگه باید اینجوری کنه، اگه بخواد گشاد بازی کنه شب مجبور بره از این نون قرض کنه. بسه آقا مسئله شریع با
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس منفعت کس. اگر انسان نتواند اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزه دختر را تهیه می کنند به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزه بخرد خمس ندارد. آقای تبریزی می فهمن بنابر احتیاط لازم خمس آن را بدهد.
عجب مشکله. اونایی که مقدار تبریزی هن با جهاز بس دخترشون تهیه میکنن پیش از عروسی، دو سال مونده به عروسی جهاز خریده، آقای تبریزی قایران که خمس بده، ولی مراجع نوان میگرد. ولی من یه وقتی که از شگردام گفتم میری قوم خدمت آیت الله گلپایگانی، اون موقعیشون زنده بود، بگو که این جهاز دختر معروفه که خمس نداره، چجوره؟ ایشون فرموده بودن، خوب فتفایی دادن، فرمودن اگر کسی تمکن مالی داره 5 روزه میتونه 10 میلیون جهاز دختر تهیه کنه. اون نمیتونه الان تهیه کنه، 5 روزه میتونه داراش. یکی نه، وضع مالیش خوب نیست، این باید تیکه 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 تهیه کنه، این خمس نداره. اما دخترم باید دیگه 15-16 هزار شده باشه، دختر بچه شیرجیر که نمیتونه واسه قالی بخری، بچه 1-2 ساله رو رفته واسه یخچال برقی خرید، یخ فرزه خریده، جارو برقی خریده، خب اینو خمس داره. نه دختر دیگه همچین دیگه نزدیک خواستگار میاد میره میاد میره، این دیگه آروم آروم کسانی که تمکن مالی ندارن یه دفعه قالی بخره، یه دفعه یخچال بخره، یه دفعه. زمان قدیم حرفا نبود، ما وقتی که ازدواج کردیم 1200 خورده‌ای جهاز منزل موجود تو یختون بود، یه قالی دو درسه رس دوبار هم بزاره، یه رخت خواب و 6 درس کنه نرکه سنبه صورت امضا گرفتن که ما نبوده بخوریم. 1200 خورده‌ای جهاز منزل ما بود. حالا چقدر جهازه؟ جارو برقی، میز صندلی، میز نارخوری، نون ندارن بخورن، پیاز میخورن. آخه بابا این بند خدا نداره. زنه میگه با جناق داده به دخترش تو هم باید بگی. آخ آخ این بیچاره مجبور حتل وطل کنه، از این برد اون بر وام بگیره، مبل بخره بشینه، کسی هم نیست بره مبل بشینه، مهمون ندارن که، اصلا پول ندارن مهمونی کنن، کشکی شده دکور. مبل بشینن تو آشپزخونم صندلی و میز نارخوری و اصلا کسی اونجا نمیره، نمیره. همش خلق را بر تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. این شعرم از قدیم یادمه. بله حالا که داراش اب نداره، اما کسی که تمکن مالی نداره خب اون وقت این خوشمزه. بعضی ها گدا نداره، شب بلبوری میگه 500 سکه آزادی جهاز دختر من. خب فکر نمی کنی تو میگی 100 سکه آزادی 200 سکه آزادی با جهازم بدی؟ جهاز نداره بده؟ خوشم اومد دختری اخیراً، خود دختره گفت 14 سکه آزادی، خوشم اومد. یه سیغه عقلی من دیدم، دختره خودش اصرار کرد، با اینکه اگه میگفت بیشتر طرف داماد حاضر بودن 100 سکه آزادی، اما خود دختر متدینه بود و مؤمنه بود، گفت 4. حدیث هم داره از شومی دختر این که مهر دختر زیاد باشه، هر چی مهر دختر زیاد باشه از شومی. آخه فقرا اونا که فقیرن چرا جهاز مهریه دختر زیاد میکنین؟ اگه زیاد کردی همون مقدارم توقع دارن که براش چی بدیم؟ برای اون عروس جهاز بدیم. چون که نداری اون وقت پشت سرش حرفه، پشت سر حرف میزنن سبب اختلاف میشه و طلاق کشی میشه، بس مسئله همین. پس چی شد؟ اونایی که تمکن مالی دارن نمیتونن جهاز رو بخرن خمس دادن، اونایی که تمکن مالی ندارن خورده خورده بخرن خمس ندارن، اونم نزدیک عروسی، نه یه سال دو سال پنج سال، نزدیک مثلا 15-16 سال نوان دختر اون موقع میان خواستگاهی اب نداره. بفرمید آقا یه حدیث رو تخته بنویسید، آقای فرمانی بنویسید. فی جواهر الاخبار، فی جواهر الاخبار قال امیر المؤمنین علیه السلام من جمع سته خصالن، کسی که 6 تا خصلت رو جمع کنه این دیگه راحته، طلب بهشت رو ترک نکرده، گریختن از جهنم هم ترک نکرده، راحته دیگه، نه از جهنم فرار میکنه نه دیگه قصه داره که بهش میره یا نه بهشتیه. 6 چیزی گوش بده. من جمع از 6 تا خصالن لم یدع الجنه مطلبا، یدع اینه لم یدع الجنه، لم یدع الجنه اون جنت مفعول، ضمیر لم یدع مستتر، لم یدع الجنه مطلبا ولا عن النار مهربا، فرار از جهنم هم ترک نکرده، یعنی یه کاری کرده که از جهنم هم فرار کرده، بهشتو ترک نکرده طلب بهشتو، فرار از جهنم هم ترک نکرده، 6 تا پیدا کرده دیگه. ولا ان النار مهربا با هی حبز هی دو چشم، اوله عرف الله فاطاعه، خدا رو شناخته اطاعت میکنه، گناه نمیکنه، انشاءالله ما هم خدا رو بشناسیم اطاعت کنیم. عرف الله فاطا اوله، یه اوله من یادم رفت بگم آقا آقای فرمانی گفتم اوله عرف الله فاطا و عرف الشیطان فعصا، این دومه، و عرف الشیطان، شیطان هم شناخته، فعصا یعنی مخالفتش میکنه، هر چی شیطان میگه برخلاف، و عرف الشیطان فعصا و عرف الدنیا، دنیا فهمیده که باد کلک این دنیا گول میزنه ما رو، فرفزه ها دنیا رو هم ترکش کرد، مثل آشامزن زاهد بی خیال دنیا بودن راحت، فرفزه ها و عرف الاخرته فرفزه و عرف الاخره، آخرت هم شناخته، فطلبه ها میره دنبال آخره، فطلبه ها خوب حدیثیه، و عرف الدنیا فرفزه ها و عرف الاخرته فطلبه ها و عرف الباطل، باطل هم فهمیده که این باطله، این غیبته، این دروغه، اینا رو هم فتقاه ها، تقوا اختیار کرده، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، و عرف الباطل فتقا و عرف الحق فاتبعه، حق هم شناخته پیروی حق میکنه، و عرف الحق فاتبعه، تمام شد، و عرف الحق فاتبعه. مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن کسی که
بسم الله الرحمن الرحیم، مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند کسی که جمع کند
6 خصلت را
کسی که جمع کند 6 خصلت را
بهشت را رها نکرده است
کسی که جمع کند 6 خصلت را بهشت را رها نکرده است
و احتیاجی به فرار از جهنم هم ندارد
از جهنم نیز ندارد.
این کارا رو میکنه دیگه جهنم نمیره که فرار کنه.
به احتیاجی به فرار از جنت نیز ندارد. اول آن خدا را بشناسد، و اطاعت امرش بنماید. دوم شیطان را بشناسد، دوم شیطان را بشناسد پس مخالفتش کند سوم دنیا را بشناسد پس آن را رها سازد.
البته اینکه رها سازد این دنیای حرام، ولی دنیایی که مقدمه آخرته او خوبه، دنیای حرام، حرام حلال او رو ترکش کنه، مبارا حرام نره. بله
سوم دنیا را بشناسد پس آن را رها کند. چهارم آخرت را بشناسد،
آن را طلب کند.
چهارم آخرت را بشناسد پس آن را طلب کند. پنجم باطل را بشناسد،
از آن بپرهیزد.
پنجم باطل را بشناسد پس از آن بپرهیزد. ششم حق را بشناسد
پیروی کند،
حق را بشناسد پس از آن پیروی کند. ششم، حق را بشناسد پس از آن پیروی کند.
بله، از خدا بخواهیم که این شش تا رو ان شاءالله دنبالش بریم که راحت بشیم دیگه. وقتی بریم دیگه بله ان شاءالله. یه امامزاده هست گرگان گلستان اسمش بشقار داشته، پنج برادر بودن اونجا دفن شدن. یه امامزاده ایش نمیدونم کسی اونجا رفته یا نه، در طرف های گلستان و گرگان میگن بشقار داشت، یعنی پنج برادر. آره، بعد میطوری کم یاد بگیری، یه وقت تبریز میری میخوای تخم بخری پنج تا میگه چی؟ بشدانه یومرتا برمنه، اما اگه بلد نباشی ترکی گرفتار میشی. بفرمید آقا.
From Imam Ali, peace be upon him. The one who collects six things has not went after heaven and does not need to run away from hell. To recognize God and ask of Him only. Recognize Shaitan and be enemies with him. Recognize the world and know it as worthless. Recognize the hereafter and strive for it. Recognize unlawful and keep away from that. And recognize lawful and go after that.
امشب شب ولادت از معصوم علیه السلام، شب اول ماه. پردام چهار رکعت نماز داره، غسل هم داره. یادتون باشه هم نماز اول ما رو بخونید، هم مفاتیح مراجعه کنید. چهار رکعت دو تا رکعت نماز داره و دعای خیلی عالی و ثواب عجیبی هم داره. فردا هم انشاءالله بین نماز شاید باز بگم. یادتون باشه اونایی که هر سال یه شنبه های ذی‌قعده، امسال ذی‌قعده چند تا؟ پنج تا یه شنبه داره، چون فردا اول ما آخر ما یه شنبه است، وفات امام نهم علیه السلام. هر یه شنبه نماز وارده، دو تا رکعت خیلی ثواب داره، سبب آمرزش پدر مادرتون هم هست، پدر مادرتون هم آمرزیده میشه خیلی. حالا فردا انشالله بین نماز براتون میگم. دو رکعت هم نماز اول ما، هر کی نماز اول ما بخونه 30 تا قل هو الله رکعت اول، رکعت دوم 30 نازل. بعدم یه دعایی داره وسطای مفاتیح اعمال محرم ساکت هم میشه، اعمال رومی، دعای نماز اول اونجا بسم الله الرحمن الرحیم و امام دابتن فلعر. یه 100 تا 50 تا صدقه میدی تو یک ماه راحتی، موتوری بهت نمیزنه، ماشین بهت نمیزنه، گاز خونتون نمیتره، که این عجلهایی که میبینی هست، این مرگای ناگهانی بیمه دولت و بیمه خدا فرق داره. خدا میگه اگه نماز اول ما بخونی تا یه ما بیمه، اما دولت میگه اگه بیمه شدی پول دادی، اگه مردی ما رو حلال کن. دولت اینه میگه، میگه اگر پیش آمدی شد ما یه کمکی میکنیم ماشینتو، اگه مثلا تصادف شد اون خسارت ماشینتو میدیم. نمیگه که به رئیس بیمه پیغام دادم آقای موسوی یه سالی سالی قبل که رئیس و دکتر چشمه میاد سواهی هر سه شب با پسرش میاد اون پایین، خیلی هم نورانی. بله آیت الله بهشت هم عمل کرد، رئیس بیمه شده، تلویزیون هم وقت صحبت میکرد، خیلی نورانیه. پسرش هم عجیبه. آقای موسوی پیغام دادم برای گفتم شما رئیس بیمه شدی، بیمه شما با بیمه خدا فرقش اینه، بیمه خدا میگه من جلو خطر میگیرم، ولی شما میگه اگه مردی ما رو حلال کن. خندیده بود. آره، اینم یاد بگیرید. دولت‌ها که بیمه می‌کنن همون عبارتش که بازاری‌ها قدیم می‌گفتن، بازاری به هم شوخی می‌کردن، بودن برو بابا اگه مردی ما رو حلال کن. آره، این شوخی بازاری‌هاست، من بلدم. بفرمایید. خب حالا عرض کنم که راجع به حضرت معصومه یه کلمه بگم. اولا حضرت معصومه اینقدر مقام داره، یه چیزی که خیلی‌ها نمی‌دونن عبادتگاه حضرت معصومه رو نمی‌دونن کجا. من با بعضی رفقا رفتم، ببینید وارد قم که میشین اون خیابون چهار مردون که اون شیخانه که میره به باغ بهه، وارد که شدین یه مقداری که برین دست چپ خیابونه، اگه سواری داشته باشین یا ماشین میره اون تو، یه 500 قدم که این دست راست باز یک وقتی جلو رفتین یه میدونگاهی دست راستون عبادتگاه حضرت معصومه اونجا برکت نماز بخونید و مدرسه ایش و اتاقیست، اتاق کوچیکی است خالی افتاده اینجا، وقتی از معصومه وارد قوم میشن اونجا نماز عبادت میکردن که بعد ایشون خیلی نرفتن اونجا. ما اخیرا چند موقع با رفقا رفتیم، آقای نصیر اینا رو بردن گفتم ما ندیده بودیم اینجا رو. یه حالی داره آدم اونجا نماز عبادتگاه حضرت معصومه، و یه مقامی داره حضرت معصومه علیه السلام که خیلی نمیدونن، و اون مقامش اینه که همونطور که از زهرا علیه السلام اگه امیرالمومنین نبود همسری براش پیدا، یعنی کسی لیاقت نداشت که با حضرت زهرا علیه السلام، عمر ابوبکر هم خواستگاری فرستاده بودن و سرشون گشاد بود، قاب چه روی، اونا هم خواستگاری فرستاده بودن، فقط حضرت زهرا مال کی بود بگی؟ لولا، حدیثش اینه لولا علیون لما کانت لفاطمه تکو، اگر علی علیه السلام نبود بر حضرت زهرا کفی نبود، یعنی هیچ کی در اون زمان در اون تاریخ نبود که لیاقت داشته باشه همسر عدل زهرا علیه السلام بقید امیرالمومنین لور حدیث اینه لولا علیون لما کاند لفاطمه کو. بله اینقدر مقام داره اینم بگم و بعد راجع به اسم معصوم دو کلمه بگم. آقا حضرت محمد این که میخوام بگم شب عروسی این پول داره شب عروسی ثروت همو به رخ هم میکشه. اون میگه حاج آقام رامسر به من یه باغ داده، حاج آقام یه ماشین بهم داده، حاج آقام برام 10 میلیون بان گذاشته، هی اینا رو به هم. اون عروس هم میگه حاج آقای منم یه باغ آبعلی بهم داده، حاج آقام یه ماشین به من داده، پول داره هی پوز میده شب. ولی شب عروسی از زهرا امیرالمومنین اینجوری نبود. امیرالمومنین اینطوری میگه باز زهرا من علم ماکار و مایکون دارم، من چنین حضرت زهرا میتونی میگه منم، هر چی امیرالمومنین میگه از زهرا میگم منم. فهمیدی حضرت زهرا کی بود؟ امیرالمومنین هر چی از علمش میگفت حضرت زهرا اشاره میکرد منم. بله خیلی حضرت معصومه هم ولو به پای حضرت زهرا میگه، ولی ایشون هم اگه چون ایشون هم شوهر نکرد، میگن علتی که بدون شوهر دنیا رفت برای اینکه در زمان ایشون هم کسی نبود لیاقت داشته باشه با حضرت معصومه ازدواج کنه. وقت برای که حضرت معصومه این حوزه علمی چقدر از اینجا مرجع بیرون اومده، چقدر که اگر حضرت معصومه نبود این برکات نبود. بله که قوم روایاتی در فضیلت قوم در صفحه بار اشخباس قومی نوشته که وقتی میگن پیغمبر در معراج شیطونی دید یه جایی، بعد معلوم شد که اومده حضرت فرمودن قوم پشو. این اسم قوم در محبته قوم اومده بود که قوم یعنی برو اینجا جای تو نیست که در قوم. در دوره آخر زمان دستور دادن که اگر در دنیا در شهرهای ایران شلوغ شد و از ناهنجاری به قوم پناهنده بشین. الان خیلی از موقع قوم آستان شده، خیلی هم قوم گرون شده خونه ها، خیلی ها رفتن اونجا منزل تهیه کردن. بله جای خیلی عالیه قوم، خیلی عالی، خوشحال طلبه هایی که در قوم درس میکنن و خانه و زندگی دارن و حرم مشرف میشن. انشاءالله مقید باشی گاهی حضرت معصوم علیه السلام میخوام که اضافه کردن شبستون های بزرگ ساختن و از اون خیابان های پشت گرفتن افتتاح شده خیلی عالی. حضرت معصوم تبر امشب در قوم جشنه، جشن و سروره. ببین خواهر و برادر چه با هم جور شده، حضرت معصومه بله با حضرت رضا علیه السلام. آقای فرمانی بیا بیا از حضرت معصومه علیه السلام بگو صلوات بفرستید. پا نشید من.